ما 30 تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رأی بدن.
میگن رأی بدیم یا رأی ندیم؟
ما رأی میدیم،
رأی نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92. به ویژه برنامه انتخاب 92 خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در 14 خرداد ماه 1392 خورشیدی همراه با شما هستیم تا با کارشناسان این برنامه و شما که نظرهاتون بخشی از این برنامه رو به خودش اختصاص داده، مروری داشته باشیم بر یکی از مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 1392 خورشیدی.
تا انتخابات 92.
به جز اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری که احزاب سیاسی حضور فعالانه‌ای در صحنه انتخابات داشتند، رفته رفته نقش و کارکرد احزاب کمرنگ شد و جز کارکرد فصلی، آن هم عمدتاً هنگام انتخابات، نقش دیگری برای احزاب در رخدادهای سیاسی قائل نشدند و همچنین نقش دیگه احزاب در این میون نداشتند. حال در شرایط امروز در انتخابات 11 8 نامزد در صحنه انتخابات حضور دارند. آیا میتونیم این نامزدها رو نمایندگان احزاب بدونیم یا اینکه اینها فقط یک جناح سیاسی یا طیف خاصی از جناح‌های فکری رو نمایندگی میکنند؟ آیا میشه این انتخابات رو اصلا یک انتخابات حزبی نامگذاری کرد؟ همراه با ما و در کنار شما شنوندگان رادیو فردا و شنوندگان این ویژه برنامه، تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس و فرخ نگهدار فعال سیاسی جمهوری خواه در لندن هست تا به بررسی این موضوع بپردازیم. آقای رحمانی، تا چه اندازه اصلا میشه بگیم که این انتخابات یک انتخابات حزبیه؟ آیا به نظر شما اینها بیشتر نماینده احزاب هستن یا نماینده جناح‌های سیاسی هستن؟
ببینید، اگه دقت کنیم اینا نماینده احزاب نیستن، چون ما کلان حزب نداریم. در جامعه ایرانی ما حزب نداریم. این 4 تا دلیل تاریخی حزب احزاب کلاسیک نداریم. این پیش علت تاریخی داره، علت سیاسی داره، علت ساختاری داره، بعد علت روشنفکری. هر 4 تا اینا حزب ستیزن. یعنی تجربه‌ای که من دیدم اصلا مردم اینطوری نیستن، ولی اینا حزب ستیزن. روشنفکرای ما حزب، یعنی افتخارش اینه که حزب هیچ گروه دسته نیست. به این خاطر این انتخابات هم نمیتونه یه انتخابات حزبی باشه. یه چیز به اصطلاح در هم جوش، از این طرف یه نگاه بلوکی حاکم. شما یه بلوک مثلا داری اصلاح طلبا وارد میشن، یک بلوک داری به اصطلاح اصولگراها وارد میشن، اونا که درون حاکم نیستن. ما بقی باید حمایت کنن یا سکوت کنن. مثلا این بلوک با بلوک بندی که در کشورهای اروپایی قرار داره، چند حزب بزرگ با هم یه بلوک تشکیل میدن، مثل فرانسه، مثل جبهه چپ یا جبهه راست، هم بازم فرق میکنه. به این خاطر ما در انتخابات هایی که اصلا تا الان بوده، شما جناهای درگیر داشتی. حتی در انتخابات اول جمهوری اسلامی هم افراد شرکت میکردن، احزاب ناچار بودن به صلاح از اینا حمایت کنن، چون چاره ای نداشتن. بلایت آقای رجعی عرض میشه، ایشان غیر مستقیم از آقای بنی‌صدر حمایت کنه. آقای بنی‌صدر عضو هیچ گروه دسته ای نیست و افتخارش هم این بود که عضو هیچ گروه دسته ای نیست. به این خاطر این سنتی که در ایران ادامه پیدا کرده، بخشش به این برمیگرده که بلاز تاریخی مردم میگن احزاب معمولا چیه؟ یا دولتی هن یا دست نشانده خارج. این تجربه ای است که حتی هم دولت هاتون رو تقویت کردن، حتی گاهی روشنفکران تقویت کردن، ولی بیش وقت این سوال پاسخ ندادم. دموکراسی بدون حزب اصلا معنی داره؟ پس که این علل باید بررسی بشه و تا وقتی هم که فضا باز نشه، یعنی نهادهای مدنی درست بشن، احزاب واقعی نیستن. ما حزب نداریم. تا وقتی شما تشکلات صنفی در جامعه نداری، نمیتوانی حزب داشته باشی.
آقای رحمانی، اجازه بدید نظر آقای نگهدار رو هم در این میون ببینیم که به چه صورت نگاه میکنن به این قضیه. آقای نگهدار بفرمایید.
بله، من از زاویه دیگری به مسئله نگاه کردم همیشه، و اون این است که توجه بکنیم که از مشروطه تا امروز که امر سیاست به عرصه عمومی آمده و مردم نخبگان در اون شرکت داشتند و خواستن تأثیر بگذارند، تا امروز هیچ تحول سیاسی عمده‌ای به جز انقلاب بهمن در ایران اتفاق نیفتاده که سر این تحول یا رهبری این تحول سهمی از قدرت سیاسی رو نداشته باشه. چه در انقلاب مشروطه بحث مشروطیت در درون نظام حاکم شروع شد و بعد بخش های از جامعه روشنفکری و اصناف و اینها مشارکت کردند، و همچنین در تحولاتی که در دوره رضا شاه پیش آمد، در تحولاتی که در دهه 20 پیش آمد و تا امروز، تمام 2 خرداد و 22 خرداد و این تحولات همش به نوعی رهبری این جریانات بین مثلا مثل کشورهای دیگری که ما شاهد بودیم، حکومت و احزاب سیاسی یا جنبش هایی که احزاب سیاسی تشکیل داده بودند نبوده، بلکه در درون حکومت تلاش هایی برای تغییر سیاست یا تغییر مش و روش مملکت داری آغاز شده و بعداً به تغییر انجام میده، الا انقلاب بهمن که اون هم باز با تکیه بر یک نهاد بسیار قدرتمند که قدرتمندترین نهاد قدرت در جامعه ما بعد از حاکمیت دولتی بوده، یعنی دستگاه دین، اون تحول انجام شد.
آقای نگهدار، به ظاهر هر دو شما در یک مسیر، یعنی هر دو معتقدید که احزاب نتونستن موفق باشن، ولی خب چرا احزاب نتونستن توی ایران اون جایگاه و پایگاه خاص خودشون رو داشته باشن؟
بحث هم نتیجه میگم که چرا؟ به این دلیل که نه تنها احزاب سیاسی، بلکه هیچ کس حرکاتی که منظورش و مقصدش تولید نوعی قدرت هست در جامعه ما، از جانب نهاد قدرت یعنی حکومت، از درون حکومت بیرحمانه سرکوب شده. همیشه اصلا به ما اجازه ندادند، حاکمیت های استبدادی به ما اجازه، به مردم و به جامعه ما اجازه ندادند عده‌ای دور هم جمع بشند برای اینکه تدبیر بیاندیشند برای آینده مملکت. نه تنها احزاب سیاسی رو جلوش گرفتند، بلکه هر گونه بخش خصوصی رو کوبیدند و جامعه ما یعنی حکومت های ما ترس داشت از اینکه جامعه صاحب قدرت بشه، جامعه مدنی بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. این علت اصلی عدم رشد و قدرتیابی احزاب سیاسی بوده به نظر من. فشار از بالا، فشار نهادهای حکومتی، دستگاه امنیت و اطلاعات زده. اون وقت وقتی همچین شرایطی هست، مردم و فعالین سیاسی چون میبینند ورودشون به احزاب هزینه سنگین داره و راه رسیدن به قدرت میبنده، فراحزبی عمل میکنند، خودشونو مستقل میبینند. در جامعه ما امروز یک شاید دریچه‌ای باز شده بود که برای من منشأ امید بود، و اینکه این جناح‌های حکومتی که هر کدوم تکیه بر قدرت دارند به تدریج دو برنامه سیاسی، یکی اصلاح طلبی، یکی اصولگرایی، مطرح بکنند و در کشاکش و رقابت بین این دو گرایش ما به شکلگیری احزاب سیاسی که مشروعیت دارند، ذاتاً مشروعیت دارند، بیانجامیم، که متاسفانه دستگاه حاکم این رو هم تحمل نکرد و با فشار سنگین جناح اصلاح طلب رو به یه جناح غیر حکومتی تبدیل کرد، و بلافاصله وقتی غیر حکومتی تبدیل میشه، زندان کهریزک و اوین و اینا هم رو
آقای نگهدار، خب اجازه بدید من از
امید له میشه زیر پای دستگاه امنیت.
اجازه بدید از آقای رحمانی بپرسم. خب با توجه به توضیحاتی که آقای نگهدار دادن میگن که دریچه احساس میکردن داره باز میشه که جناح‌های حکومتی به سمتی برن که در اصل حزب شکل بگیره، الان تا چه اندازه فکر میکنید چرا هیچ یک از احزاب سیاسی عمده ایران، اونهایی که ما میشناسیمشون، در انتخابات ریاست جمهوری 11 حضور پررنگی نداشتن؟
ببینید، دو تا حزبی که از جناح اصلاح طلب قانونی بود، یعنی خیر ملی مذهبی و نهضت آزادی، که اینا قانونی بودن مشارکت و مجاهدین انقلاب که غیر قانونی اعلام شد، و از یه طرف مؤتلفه‌را هم از نفس انداختن، یعنی تنها جریانی که درون جبهه اصولگرا حزب حالا بود به مفهوم کلاسیک خودش به بازار میدونه تکیه کنه، اونم از نفس انداختن. نیست که بان شکل در دوره اصلاحات یه استارت خوبی خورد، نهادهای مدنی آرام آرام بیان و احزاب خودشون انتخاب کنن، که الان نظامیان دشمن اول نهادهای مدنی هستند، یعنی اصلا نهادهای مدنی قبول ندارند. این خاطر شهر رو زدن، شورهای شهر رو که وقتی زدن شورهای شهر میتونست مبنا رابطه سنتی بشود و بعد به حزب به اصطلاح منتهی بشود. وقتی شورهای شهر رو زدن، الان نظامیان میخوان در شورهای شهر سوم، شورهای شهر چیز انتخابات تقریبا شهرهای بزرگ هم بگیرن دست خودشان، هم درآمد شورای شهر رو بگیرن، هم رابطه سنتی بکنن نظامی. پس این خاطر ما الان در یه حالت بدتری قرار گرفتیم. ببینید که جامعه آمادگی تحرک سنتی داره که میتواند به حزب منتهی بشود. حاکمیت و نظامیان آمدن، هم مؤتلفه اسلامی تضعیف کردن که میدونن آقا با بازار یک پایگاه تعریف شده داشته باشه، هم دو تا جریان به اصطلاح که به خودشان تعلق داشته و در اون حاکمیت بودن، مجلس در اختیار داشتن ناتوان کردن. ولی با دقت بکنید جبهه مشارکت یگان اسلامی هم در مجلس ششم جریان تعیین کننده حتی در مجلس نبود، این نماینده های ازش حمایت کردن. واقعیت این است که احزاب برای شکل گرفتن در ایران یک زمان 15 ساله نیاز دارن که آزادی نسبی باشه و در اون آزادی نسبی تشکلات مدنی شکل گرفته، بخصوص تشکلات سنتی مهمتر از تشکلات دیگه هستن، تشکلات مدنی سنفی. ما اینه نداریم، الان شرایط بدتر شده و نظامی ها میخواه این کره شمالی بساط همه چی جمع کنن.
سپاسگزارم آقای رحمانی. اگر اجازه بدید همراه ما شما باقی بمونید، تعدادی از پیام های تلفنی رو بشنویم، باز میگردیم پیش شما در ادامه، باز با بحث رو پی میگیریم.
مردم یه بدهکاری به این حکومت داشتن، باید میدادن، این آخونده باید میدادن سر کار، خودشون به مردم میشناسوندن و آینده مملکت ما هم خیلی خوب میشد.
آقای خامنه ای، ما وطنمون را دوست داریم و میخواهیم رأی بدهیم، ولی وقتی شما چند نفر را که هیچ تخصص سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی و مردم شناسی ندارند معرفی میکنید، هر کدام را انتخاب کنیم به وطنمون خیانت کرده ایم.
این همه سیانمایی و آشوب پا نکنید. ما روز 24 خرداد صندوق ها را پر خواهیم کرد، فقط به عشق ولایت فقیه حضرت آیت الله خامنه ای. لبیک یا خامنه ای.
این انتخابات اصلا آزاد نیست.
شنونده پیام‌های تلفنی شنوندگان بودید. آقای نگهدار، من مایلم یک بار دیگه برگردیم به بحثی که شما باز کردید، نیمه کاره موند و اون همین که گفتید داشت دریچه‌ای باز می‌شد، احساس می‌کردید داره دریچه‌ای باز میشه که جناح‌های حکومتی در گیرودار اون درگیری‌های جناحی و سیاسی که دارن به طرفی برن که بتونن در اصل به حزب برسن. بله، کارکردهای حزبی رو زنده کنن،
پیدا بکنه در جامعه ما.
این چجوری امکان پذیره فکر میکنید؟ چجوری فکر کردید که این امکان پذیره و الان چی؟ الان وضعیت رو چجوری میبینید؟
همین تلاش در دوره رژیم سابق هم شروع شد. حزب ایران نوین و حزب مردم تشکیل شدند و اونها میخواستن که همون سیستم نظام مبتنی بر حزبیت رو در کشور ما پیاده کنند. ولی دستگاه امنیت حتی احزاب حکومتی رو هم در اون زمان مانیتور میکرد، کنترل میکرد و بالا پایین میکرد، افراد چه مداخله میکرد و نگذاشت که اونها محلی از اعراب پیدا بکنند، قدرت پیدا بکنند. الان هم دستگاه امنیت مشخصا در میان هم اصولگرایان هم اصلاح طلبان، اول به ضرب با جلب حمایت اصولگرایان اصلاح طلبان رو حذف کرد و بعد هم با بعد از اینکه اصلاح طلبان حذف شدن دارن اصولگرایان رو هست. آقای رحمانی هم درست گفتند که مؤتلفه رو نمدمال دارن میکنن و تمام تشکل‌های اصولگرا رو به این ترتیب. راه چاره برای اینکه ما از این مخمصه در بیاییم این است که به نظر من فشار اجتماعی در کشور ما مستقلا نمیتونه رو پای خودش بیسته و در مقابل فشار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و کهریزک و اوین یک موج اجتماعی درست بکنه. این تصور در مخیله بسیاری از روشنفکران ما هست که با فشار از پایین، با نافرمانی مدنی، با این نوع مکانیزم‌ها و تدبیرها احزاب سیاسی در ایران جا بیافتند. این در ساختار اجتماعی ما با همون با توجه به اون اصلی که آقای رحمانی هم میگن تشکل‌های مدنی و صنفی وجود نداره، اگر ناممکن نباشه بسیار غیر محتمله که حزب از این پروسه به وجود بیاد. باید
روی روندهای سیاسی که نزاهایی که در درون سیستم پیاده میشه مطابق اون سنتی که از 110 سال پیش تا امروز دنبال کردیم این رو ادامه بدیم و را جوری بازی بکنیم، جوری حرکت بکنیم که یک فضای به قول آقای رحمانی 15 ساله 20 ساله باقی بمونه، اون فضای اصلاح طلبانه، فضای نیمه باز سیاسی، تا احزاب سیاسی بتونن از اون فضای نیمه باز استفاده بکنن و پایه های خودشون رو در درون جامعه، سازمان های خودشون رو در درون جامعه بسازن. من راه دیگری که صلح‌آمیز باشه و متضمن مقصود باشه، ما رو بتونه به طرف هدف ببره که جامعه‌ای مبتنی بر ساختار حزبی درست کنیم، نمیبینم جز اینکه روی این تحولات درون سیستم بتونیم سرمایه گذاری کنیم، کار کنیم و در یک دوره خیلی طولانی تر از 8 سال بتونیم اون رو زنده نگه داریم.
سپاسگزارم. آقای رحمانی، اگر که خیلی کوتاه میتونید صحبت کنید در خصوص صحبت‌های آقای نگهدار، اگر لطف کنید، چون وقت زیادی نداریم به پایان برنامه.
من اینه بخوام کامل کنم، ببینید معمولا ما فرصت‌هایی که به دست آوردیم اینجا خوب ازش استفاده نکرد، یعنی حکومت عامل اصلی ولی فرصت ها رو خوب استفاده نکرده. اینجاست که بحث به سیاسیون روشن فکران دموکراسی ها برمیگرده. اگر فرصتی نیمه بازی به وجود آمد، ما چگونه کنش خواهیم کرد؟ جامعه مدنی قوی میکنیم یا میخوایم بریم قدرت رو قبضه کنیم یا میخوایم با قدرت بنده بست کنیم فقط برای گروه و جریان خود ما؟ اگر هدف گذاری جامعه مدنی باشه و هر جریانی با این خاطر به مسئله نگاه کنه، تقویت جامعه مدنی به شکل تشکل حزبی به احزاب کمک به این خاطر 100% شما وقتی با حالت انقلابی و بحثی توده ها قرار بگیرید دموکراسی نخواهد. اگر در ایران مورد حمله نظامی قرار بگیرد، ما به دموکراسی قبایلی برخواهیم گشت. یعنی ما یک مسیری داریم، این مسیر دموکراسی کردن جامعه، این با نگاه مدنی شکل میگیره نه با نگاه دولت محور. دولت هم برای این باید این نظر گرفت. یه جمله بگم، ما این نیاز داریم که لااقل اگر دموکراسی وقتی در ایران میاد که دولت در تصمیم گیری ها جامعه مدنی ببیند و این مکانیزمش این است که حزب بشود سخنگوی این نیازهای جامعه مدنی. تاکید میکنم با ویژگی صنفی در ایران و در نظر گرفتن یک سری حقوق مثل اقوام و در کنارش فرصت. ما اینجا نقد به روشن فکران و سیاسی دموکراسی خواه وارد است که اون فضاها هم که به دست آمده است ما ازش درست استفاده نکردیم.
سپاسگزارم.
باید در نظر گرفتیم.
بله، سپاسگزارم. تقی رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و فرخ نگهدار، فعال سیاسی جمهوری‌خواه مقیم لندن، که همراه ما بودند در ویژه برنامه انتخابات 92. و سپاسگزاریم از شما که شنونده این برنامه بودید. لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید.